ساعت 5 عصر است. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. با سلام به شما شنوندگان گرامی، برنامه را آغاز میکنیم. نخست توجه کنید به خبرهای افغانستان و جهان. برنامه جهانی غذای سازمان ملل متحد میگوید که به بیش از 500 هزار نفر در افغانستان کمک کرده است تا با فراگیری حرفه ها از لحاظ اقتصادی روی پایشان بیستند. این برنامه دیروز سخنان لیلا باشنده بادغیس را در حساب تویتر خود منتشر کرد که گفته بود با فراگیری حرفه خیاطی توانسته خرچ خانوادهش را تأمین کند. برنامه جهانی غذا می نویسد که فراگیری حرفه های جدید به زنان کمک می کند تا بیشتر درآمد کسب کنند. پس از برقراری مجدد کنترل طالبان در افغانستان، زنان از کار در اکثر ادارات دولتی و همچنان سازمان‌های غیر دولتی و ادارات سازمان ملل منع شدند. اداره ملی هواشناسی افغانستان باران‌های شدید و سرازیر شدن سیلاب‌ها در 8 ولایت را پیش بینی کردند. این اداره می‌گوید که پیش‌بینی‌ها نشان می‌دهند که امروز جمعه و فردا در نورستان، کنر، لغمان، ننگرهار، لوگر، پکتیا، خوست و پکتیکا بارندگی های شدید رخ می دهد. همزمان سازمان صحی جهان از موج هوای گرم شدید در همین دو روز در افغانستان هشدار داده و از خانواده ها خواسته است تا برای رهایی از شدت هوای گرم یک سلسله سفارش ها را عملی کنند. بر اساس پیشبینی سازمان های هواشناسی، امروز جمعه و شنبه گرمای هوا در برخی مناطق افغانستان به بالاتر از 30 درجه سانتیگراد خواهد رسید. ملی پوشان تکواندوی افغانستان 4 مدال برنز و 2 مدال نقره را در مسابقات آزاد بین المللی در کره جنوبی کسب کردند. 220 ورزشکار از 30 کشور به شمول 8 بازیکن از افغانستان در این مسابقات شرکت داشتند. در وزن دو محسن رضایی با شکست بازیکنان از امریکا، کره جنوبی و استرالیا به مدال نقره دست یافت. در وزن هفتم اشرف شکران با غلبه بر بازیکن کره جنوبی به مقام دوم و به مدال نقره دست یافت. مدال های برنز افغانستان را حکمت الله زین، رامین امینی، رامش حسینی و علی اکبر امیری به دست آوردند. وزارت دفاع روسیه صبح امروز اعلام کرد که 2 طیاره بی‌سرنشین بر نیروی بحری این کشور در پایگاه نوویروسیسک در بحیره سیا حمله کردند. این وزارتخانه در اعلامیه گفته که طیاره‌های بی‌سرنشین کشتی‌های بدون سرنشین روسیه را شناسایی و از بین بردند که از کشتی‌های نیروهای بحری روسیه محافظت می‌کردند. پیش از این در حساب تلگرام مبنی بر وقوع انفجار در منطقه خبرها نشر شده بود. خبرگزاری ریا نوست روسیه با لقب از ونیامین کندراتیف والی منطقه کراسنودار گزارش داد که در این حمله کسی کشته نشده است. این معلومات توسط منابع مستقل تایید نشد. مقامات آمریکایی روز پنجشنبه گفتند که ایالات متحده به زودی می تواند پرسنل بحری و تفنگداران بحری مسلح را در کشتی های تجارتی که از طریق تنگه هرمز در خلیج فارس می گذرند مستقر کند. یکی از این مقامات به خبرگزاری ها گفته که به حیث بخشی از تلاش ها برای جلوگیری ایران از توقیف کشتی ها، ایالات متحده برای استقرار پرسنل و تفنگداران بحری در تانکرهای تجارتی که از خلیج فارس عبور می کنند آماده است. خبرهای افغانستان و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. در ادامه این مطالب را داریم. در نشست شورای امنیت سازمان ملل متحد از وضعیت بشری و ناامنی غذایی در افغانستان ابراز نگرانی شد. نماینده سوئیس گفت
این بحران در سومالیا، سودان، سودان جنوبی، افغانستان، یمن و سوریه بدتر می شود.
نهاد حقوق بشری بین المللی فریدم ناو خواستار آزادی هرچی زودتر متیولا ویسا فعال آموزش در افغانستان شد. پایگاه نظامی بزرگ روسیه در بحیره سیا مورد حمله طیاره‌های بدون سرنشین قرار گرفت. خانواده‌های بی‌بضاعت در بامیان اطفال خود را به کار شاقت در شهر می‌فرستند. یک نوجوان 15 ساله می‌گوید
کار می‌کنم دیگه، نمی‌جا کمی درآمدی که دارم میخوام در فامیل و کمک کنم.
از سلسله صحبت ها با دخترانی که از درس محروم شدند، صحبت با خانمی که به چنین دختران کمک میکند.
بیشتر از چش استادی هست که ما را همکاری میکنند. ما از اینه مصرف از اینا را البته پرداخت میکنم، خودم از جای دیگه تدریس میکنم.
و در نیمه دوم ساعت برنامه مهمان آزادی را داریم.
مجموعه خبری رادیو آزادی.
نماینده های بریتانیا، روسیه، قطر، پاکستان، سوئیس، هند و شماری از کشورهای دیگر در نشست شورای امنیت سازمان ملل متحد از وضعیت بشری و ناامنی غذایی در افغانستان ابراز نگرانی کردند. رینا گیلانی، هماهنگ کننده پیشگیری و مقابله با قحطی سازمان ملل متحد، در این نشست که بروز پنجشنبه درباره امنیت غذایی برگزار شده بود، گفت که در سال 2022 بیش از 250 میلیون نفر در سراسر جهان با گرسنگی شدید مواجه بودند. در این حال برخی از افغان‌ها میگویند که از بیکاری و فقر در این کشور رنج میبرند. بیشتر در این گزارش میشنوید.
نگرانی اعضای شورای امنیت سازمان ملل متحد در مورد وضعیت بشری و ناامنی غذایی در افغانستان و شماری از کشورهای دیگر. نماینده های بریتانیا، روسیه، قطر، پاکستان، سوئیس، هند و شماری از کشورهای دیگر در شورای امنیت سازمان ملل متحد روز پنجشنبه در یک نشست این شورا در مورد وضعیت بشری و امنیت غذایی از وضعیت بشری و ناامنی غذایی در افغانستان ابراز نگرانی کردند. رینا گیلانی، هماهنگ کننده پیشگیری و مقابله با قحطی سازمان ملل متحد، در این نشست گفت که در سال 2022 میلادی بیش از 250 میلیون نفر در سراسر جهان با گرسنگی شدید مواجه بودند. به گفته او این رقم در چند سال گذشته بی سابقه بوده و در این مدت حدود 376 هزار نفر در 7 کشور به شمول افغانستان با شرایط شبیه قحطی مواجه بودند.
درگیری ها و ناامنی هنوز عوامل اصلی گرسنگی و قحطی هستند. هر یک از 7 کشوری که مردم آن در سال 2022 با شرایط قحطی مانند مواجه بودند، تحت تاثیر درگیری های مسلحانه و یا خشونت های شدید قرار گرفتند. 5 کشور از این میان افغانستان، هایتی، سومالیا، سودان جنوبی و یمن به طور مرتب در دستور کار شورای امنیت قرار دارند.
این نشست شورای امنیت سازمان ملل متحد که در حال حاضر امریکا ریاست دوره‌ای آن را به عهده دارد، بر ریاست انتونی بلینکن وزیر خارجه امریکا برگزار شد. 7 عضو این شورا به طور خاص از افغانستان نام بردند و بسیاری از آنان بر کمک به مردم این کشور تاکید کردند. نماینده پاکستان در این نشست گفت اسلام آباد به کمک‌های خود به خاطر افغان‌ها ادامه خواهد داد. نماینده هند از اهدای 50 هزار تن گندم به افغانستان یاد کرد. با این حال ادریان دومینیک هاوری، نماینده سوئیس در شورای امنیت سازمان ملل، گفت بحران جهانی غذا در افغانستان و برخی کشورهای دیگر بدتر خواهد شد.
جنگ منجر به گرسنگی و گرسنگی منجر به جنگ می شود. بحران جهانی غذایی بی سابقه است و کشورها و مناطق را بی ثبات می کند. این بحران در سومالیا، سودان، سودان جنوبی، افغانستان، یمن و سوریه بدتر می شود.
در این حال برخی از افغان‌ها می‌گویند که فقر شدید و بیکاری مشکلات جدی را برای آنان ایجاد کرده است. یکی از باشندگان کابل که نخواست نامش در این گزارش ذکر شود، به رادیو زودی گفت:
من در دولت جمهوری قبلی شغل خوبی داشتم، حالا بیکار هستم. کسی را ندارم که در خانه کار کند. طالبان نمیگذارد من کار کنم. مصارف خانه‌ام را به عهده دارم. این مسئله برای مشکلات روحی را خلق کرده و مرا با افسردگی دچار ساخته است.
پس از حاکمیت دوباره طالبان در افغانستان در سال 2021، فقر و بیکاری بیش از هر زمان دیگر افزایش یافته است. به تاریخ 21 ماه جاری، برنامه انکشافی سازمان ملل متحد UNDP در گزارش اعلام کرد که از سال 2020 تا کنون درآمد افغان‌ها 30% کاهش یافته، که به دلیل آن در حال حاضر 34 میلیون باشنده این کشور در فقر به سر می‌برند. به همین ترتیب، بر اساس آخرین آمار صندوق کودکان ملل متحد یونیسف، شمار نیازمندان به کمک‌های بشردوستانه در افغانستان در ماه می به 29.2 میلیون تن افزایش یافته و به گفته دفتر هماهنگی امور بشردوستانه سازمان ملل متحد، 6 میلیون تن در افغانستان در یک قدمی قحطی قرار دارند.
معلومات تازه و واقعی بینانه می تواند مسیر زندگیتان را تغییر بدهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
نهاد حقوق بشر بین المللی فریدم ناو خواستار آزادی هرچه زودتر متیولا ویسا، فعال آموزش و مسئول نهاد راه قلم در افغانستان شده است. فریدم ناو می گوید که از 4 ماه به این سو ویسا بدون دلیل به ناحق بازداشت شده است. اعضای نهاد راه قلم و خانواده متیولا ویسا می گویند که تلاش های آنها برای آزادی ویسا هنوز نتیجه دربر نداشته و خواستار آزادی آقای ویسا هستند. جزئیات را در این گزارش با هم می‌شنویم.
خواست یک نهاد حقوق بشری جهانی از طالبان برای آزادی متیلا ویسا، فعال آموزش و مسئول نهاد راه قلم در افغانستان، نهاد بین‌المللی حقوق بشری فریدوم ناو میگوید که متیلا ویسا هر چه زودتر از سوی طالبان آزاد شود. این نهاد روز پنجشنبه در صفحه توییترش نوشته که ما نمیتوانیم متیلا ویسا، فعال آموزش و پرورش شجاع را که از آموزش دختران در افغانستان حمایت میکرد فراموش کنیم. او که بدون دلیل بازداشت شده 4 ماه است که در بازداشت طالبان به سر میبرد. این در حال است که در 4 ماه گذشته نیز نهادها، سازمانها، فعالان مدنی و خانواده وی درخواست‌های مکرر برای آزادی متیولا ویسا، مسئول نهاد راه قلم و فعال آموزش از حکومت طالبان داشتند، اما او تا حال هم در بازداشت طالبان به سر می‌برد. در همین حال مرضیه حفیظی، یکی از اعضای نهاد راه قلم و فعال حقوق زنان، در گفتگو با رادیو آزادی بار دیگر از حکومت طالبان خواست که ویسا را آزاد کنند.
امید ما این است که نظام حاکم به‌زودی درباره ویسا تصمیم گیری کند تا هر گونه ناامیدی و بی‌اعتمادی که فعالان مدنی افغانستان با آن مواجه هستند و بر فعالیت و کار آنان تاثیر منفی گذاشته است دور شود. ما می‌خواهیم ویسا با آغوش خانواده‌اش برگردد. درخواست ما از طالبان این است که در این مورد تصمیم نهایی بگیرند.
ذبیح الله مجاهد، سخنگوی حکومت طالبان، و بلال کریمی، معاون وی، به سوالات رادیو آزادی در مورد آزادی متیولا ویسا پاسخ ندادند، اما پیش از این گفتند که وی به دلیل فعالیت‌های خودسرانه و مشکوک بازداشت شده است. اما همکاران و خانواده آقای ویسا میگویند که وی هیچ گونه فعالیت سیاسی و خودسرانه نداشت و فقط در زمینه آموزش کودکان افغان فعالیت میکرد. پس از حاکمیت دوباره طالبان در افغانستان، آنان تعدادی از خبرنگاران، فعالان حقوق بشر و آموزش و پرورش را بازداشت و زندانی کردند که برخی از آنها آزاد شدند، اما برخی هنوز هم در زندان طالبان به سر میبرند.
آزادی بیان و مشارکت فعال در عرصه‌های سیاسی و اجتماعی حق هر ملت است.
وزارت داخله حکومت طالبان از تشکیل 40 ولسوالی جدید و تعیین حدود اربعه 27 ولسوالی خبر می‌دهد. معین تأمیناتی وزارت داخله حکومت طالبان در کنفرانس خبری همچنان گفت 100 قریه نیز تازه تأسیس کردند. آگاهان امور نیز ایجاد واحدهای جدید اداری را سهولت به مردم عنوان می‌کنند. جزئیات را در این گزارش بشنوید.
مسئولان وزارت داخله حکومت طالبان در کنفرانس حسابدهی دولت به ملت گفتند تشکیل 40 ولسوالی جدید را در پلان دارند. عبدالله مختار، معین تأمیناتی وزارت داخله حکومت طالبان، در این کنفرانس که صبح امروز پنجشنبه در کابل برگزار شد، همچنان گفته است وزارت داخله حکومت طالبان حدود اربعه 27 ولسوالی که به گفته او از قبل منظور شده بود را نیز تعیین کرده است. عبدالله مختار همچنان گفته که 100 قریه جدید هم از سوی حکومت طالبان تشکیل شده.
در مناطق مختلف کشور 100 قریه جدید جور شده. در چوکات معاونیت اول وزارت داخله پلان تأسیس تقریبا 40 ولسوالی جدید را دارد. فعلاً هموطنان از این مستفید می شوند که 40 تعمیر ولسوالی های جدید ایجاد می شوند و همه مردم از این پروژه ها مستفید می شوند. 27 ولسوالی که قبلا منظور شده بودند به شمول مراکز حدود اربعه آنها تعیین شده و منظور شده.
موینه
تامیناتی وزارت داخله حکومت طالبان در این کنفرانس گفته که برخی ولسوالی ها را هم تغییر و تبدیل و یا ادغام کردند. بر اساس گفته های عبدالله مختار، حکومت طالبان ولسوالی قرماچ ولایت فاریاب را به گفته او با در نظر داشت نیازمندی مردم به ولایت بادغیس مدغم کرده و نایب آباد ولسوالی سمنگان نیز به ولایت بلخ تعلق گرفته است. عبدالقیاس فردگ رئیس عمومی پیشین واحدهای اداری ارگان های محل در مورد اهمیت ایجاد ولسوالی ها یا واحدهای اداری جدید بر زندگی مردم به رادیو آزادی گفت:
واحدهای اداری خود هر قدر زیاد شه به خاطر سهولت مردم است، چون تمامیت ارضی افغانستان 24 کلان است و زیادتر جای ها چون افغانستان تمام بشه سب و لگور است که هاستک دیگه به واحده اداری مردم دسترسی پیدا کده نمیتونه. اگر جاهای زیادتر وقت فرزن یک مساقلا داریم، یک ولسوالی که 70 کیلومتر طول داره، مگم در 70 کیلومتر یک نفر که میاید تا مرکز ولسوالی بسیار بر استشوار تمام میشه، یا بر کلینیک یا بر مکتب یا بر لیسه مشکلات داره، و اگر واحدهای اداری زیاد شما با مردم یک سهولت جامع تام است.
حکومت طالبان در حالی از افزایش ولسوالی ها یا واحدهای اداری و قریه ها خبر میدهد که 34 ولایت افغانستان دارای 408 ولسوالی اند. حکومت طالبان در حال دومین دور کنفرانس حسابدهی خود را آغاز کرده که تا هنوز موفق به داشتن مشروعیت داخلی و بیرون مرزی نشده است.
Российской Федерации неизменно
сохраним зону свободной торговли с Украиной.
The Tokyo Conference last July pledged over 16.
رادیو آزادی مرجع بحث های عمیق در مسائل افغانستان، منطقه و جهان.
مقام های نظامی روسیه و مسئولان در کریمیا امروز جمعه گفتند که پایگاه نظامی بزرگ روسیه در بحیره سیاه و منطقه اشغالی کریمیا دیشب مورد حمله تیاره های بدون سرنشین قرار گرفت. هرچند مقام های روسیه می گویند که در این حملات تأسیسات آسیب ندیده و کسی کشته نشده است، اما یک منبع استخباراتی اوکراین گفته است که با یکی از کشتی‌های جنگی روسیه آسیب جدی رسیده و این کشتی اکنون قادر نیست ماموریت نظامی خود را اجرا کند. مقیم نایب فشرده گزارش مرکز خبری رادیو آزادی را در این مورد پیشکش می‌کند.
مقام‌های روسی می‌گویند که دیشب حملات تیاره‌های بدون سرنشین به بزرگترین پایگاه نظامی روسیه در بحیره سیاه و شبه جزیره کریمیا تحت اشغال روسیه خونسا شدند. اما این حملات باعث شدند تا تردد کشتی ها در یکی از مهمترین بنادر روسیه برای مدت کوتاه متوقف شود. وزارت دفاع روسیه صبح امروز جمعه اعلام کرد که دو تیاره بی‌سرنشین نیروهای بحری شب گذشته به پایگاه قوای بحری روسیه در نوواروسیسک در دریای سیاه حمله کردند. پیش از این در شبکه تلگرام خبر مبنی بر وقوع انفجار و تبادله آتش در بحیره سیاه منتشر شده بود. خبرگزاری ریا نوستی روسیه به نقل از والی منطقه کرسنودار گزارش داده که در این حمله نه کسی کشته شده و نه هم به تأسیسات آسیب رسیده. اما یک منبع استخباراتی به خبرگزاری رویترز گفته که در حملات درون‌های بحری نیروهای اوکراین به یکی از کشتی‌های جنگی روسیه آسیب جدی رسیده و این کشتی اکنون قادر به اجرای ماموریت جنگی نیست. این ادعا توسط منابع مستقل تا کنون تایید نشده است. درون‌های بحری نوعی از وسایلی هستند که بدون سرنشین در سطح و یا زیر آب حرکت میکنند و قادر به انجام ماموریت‌های جنگی هستند. در این حال کنسرتیوم خط پایپلاین بحیره کسپین که ترمینال نفتی نوواروسیسک را اداره میکند گفت که اگرچه تأسیسات آسیب ندیده، ولی حرکت کشتی‌های نفتکش موقتا متوقف شده، هرچند بارگیری کشتی‌ها ادامه یافت. وزارت دفاع روسیه همچنان گفته که 13 تیاره بدون سرنشین را بر فراز کریمیا سرنگون کرده و از تخریب تأسیسات و تلفات در این رویداد گزارش در دست نیست. اما در شبکه‌های اجتماعی گفته شده که یک ذخیره‌گاه نفت در بندر فودوسیا آتش گرفته که انفجارهای را به دنبال داشته است. حملات بر سواحل بحیره سیاه پس از خودداری روسیه از تمدید قرارداد صادرات غله اوکراین افزایش یافته است. این توافق که با میانجیگری ترکیه و سازمان ملل متحد انجام شده بود، فرصتهای را برای صادرات غلات از اوکراین از طریق بحر فراهم میکرد.
روایت ها، گفتگوها و پیام های شما.
به دلیل افزایش فقر در بامیان، خانواده ها مجبورند فرزندان خود را برای کارهای شاقه به شهر بفرستند. آنها می گویند که نهادهای مدد رسانی بین المللی کمک های خود را در بامیان کاهش دادند و حکومت طالبان نیز با آنها همکاری نمی کند. در این گزارش بیشتر بشنوید.
محمد علی 15 ساله در یک نانوایی در شهر بامیان در مرکز افغانستان شاگرد است. او هر روز در هوای گرم و طاقت فرسا حرارت آتش سوزان تنور را نیز تحمل می کند. می گوید که پدرش در یک حادثه ترافیکی 4 سال قبل در بامیان کشته شده و اکنون او با مادر و دو خواهر کوچکترش زندگی می کند و نانآور خانوادش است. محمد علی از این کارش روزانه 50 افغانی درآمد دارد.
کار می کنم دیگه، آتش رفع مشکلات اقتصادی نمینجه.
محمد علی دوست دارد مکتب بخوند، اما با توجه به شرایط خانوادگی این امکان براحتی برای او فراهم نیست. نیکبخت مادر محمد علی تا 2 سال پیش در یکی از ادارات دولتی بامیان صفاکار بود، اما با بازگشت طالبان به قدرت در تابستان 1400 تا اکنون بیکار است. او میگوید که به دلیل فقر و ناداری مجبور شده فرزندش را به کارهای شاقه بفرستد. این خانم که خودش نیز لباسهای برخی محصلین پوانتونی بامیان را شستشو می کند، می گوید که می خواهد از این طریق در تامین مخارج خانواده با پسرش کمک کند. نیکبخت به رادیو آزادی می گوید:
چیکار میکنی دیگه؟ چیکار کنی دیگه؟ دیگه که آید خانه نباشد دیگه، این درآمد نباشه، آدم از کجا کنه دیگه؟ چیکار میکنی دیگه؟ گید قرض قوال خدا که مو که آورده.
در کنار نیکبخت، بسیاری از خانواده ها این روزها کودکانشان را به دلیل فقر در بامیان به کارهای شاق می فرستند. در گذشته نانآوران شمار زیادی از این خانواده ها زنانی بودند که در ادارهای غیر دولتی کار می کردند و اکنون بیکار شدند. فعالان مدنی در بامیان می گویند که این وضعیت پس از آن به میان آمده که طالبان در 24 دسامبر 2022 بر کار زنان در موسسات ممنوعیت وضع کردند و روند کمک رسانی سازمان های جهانی به مردم کاهش یافت. به گفته آنان وضع محدودیت ها، خوشسالی، کاهش کمک های بشردوستانه زندگی دهاتن را در بامیان به خطر روبرو کرده است. فاطمه میرزایی یک فعال مدنی در بامیان به رادیو آزادی میگوید:
وقتی اینا خانم ها را منع کردن از کار کردن در مؤسسات، هیچ طرح بدیلی وجود نداشت که بیشتر خانم هایی که در مؤسسات کار میکردن تنها نانآور فامیلشون بودن، که اینا یک فامیل از درآمد و از منبع اقتصادیشون محروم ساختن و اینا بسیار به چالش مواجه هستن و اطفال بی سرپرست بسیار به چالش مواجه است. کودکان کار افزایش یافته، حتی طفلکای خرد، دخترای خرد که میایند بازار اسپندی هستن، کار میکنن، گدایی میکنن، از اینا انواع و اقسام سوء استفاده ها صورت میگیره و در این قسمت دولت هیچ توجهی نشان نداده تا هنوز.
مقام های اداره محلی طالبان در بامیان نیز افزایش فقر را تایید میکنند، اما علت عمده آن را خوشسالی میدانند. عبدالصبور فرزان سیقانی سخنگوی ولی طالبان در بامیان به رادیو آزادی گفت که اداره محلی بامیان به همکاری مؤسسات برای اشتغال زایی و کمک رسانی برنامه هایی دارد.
اداره محلی بامیان همچنان در تلاش است که با مؤسسات همکار در ارتباط زمینه سازی کاریابی اطفال و نوجوانان در بامیان زمینه کار را ایجاد کنند و به اشخاص و افرادی که از اثر مجبوریت دست به کارهای شاقه میزنند برای اونا کارهای مناسب و زمینه تعلیم فراهم شد.
نگرانی ها از افزایش فقر در بامیان در حال بالا میگیرد که به تازگی معاون رئیس اجرایی برنامه جهانی غذا WFP در 6 ماه اسد در یک نشست خبری گفت که در ماه مارس سال روان میلادی این اداره سطح کمک های عاجلش را در افغانستان از 75% به 50% کاهش داده است. از طرفی هم به تازگی دفتر هماهنگی امور بشردوستانه سازمان ملل متحد اوچا گفته است که برای عملی کردن پلان رساندن کمک‌های بشری در ماه‌های باقی مانده سال 2023 میلادی با کمبود بودجه روبرو است. اما اکنون در کنار خانواده محمد علی کودک کارگر در بامیان، صدها خانواده دیگر نیز در این ولایت انتظار کمک رسانی از سوی سازمان‌های مدد رسان و حکومت طالبان را دارند.
رادیو آزادی اکنون 24 ساعت با شماست.
باران احمدی، دختر 21 ساله افغان، شاگرد صنف 12 مکتب در کابل بود که طالبان در 15 ماه آگوست به قدرت برگشتند. بانو احمدی یکی از میلیون ها دانش آموز دختر بالاتر از صنف 6 مکتب است که 2 سال پیش از ادامه کسب آموزش در مکتب منع شدند. او به رادیو آزادی گفت که هرچند خودش از مکتب باز مانده، اما توان تدریس را دارد و با ایجاد کانون باران الماس زمینه آموزش آنلاین برای ده ها دختر را فراهم کرده است. بانو احمدی در گفتگو با جعفر احمدی در مورد هدف اصلی این کانون بیشتر گفته است.
2 سال دوری از مکتب.
زمانی که مکتبای ما بسته شد، ما رفتیم طرف خیاطی که خیاطی بیاموزیم.
بیشتر از 1 سال میشه که نقاشی میکنم.
در خانه یک کارگاه کوچک جور کردیم.
قصه های دختران بالاتر از صنف ششم از رادیو آزادی.
یک کانونی را ایجاد کردم به نام کانون باران الماس که در اصلش خودم هستم. بیشتر از 500 نفر عضویت شده داره که اکثرا جوان ها هستن و طبقه اونا تشکیل میده. پروگرام هایی را که ما برگزار میکنیم تا همه گیشان سیمینار است، ویبینار است که موضوعات بسیار خوب گرفته میشه. ما اساتید دعوت میکنم که در این پروگرام ها اشتراک بکنه. اکثرا در پروگرام های ما بیشتر از 50 دختر اشتراک میکنه و از این پروگرام هایی که برگزار میشه و از این برنامه هایی که از طرف کانون باران الماس برگزار میشه دختر خانم ها میتونن استفاده بکنن. ما گذشته از این زمینه تحصیل هم برشان فراهم کردیم، آموزشی که رایگان هست و میتونن استفاده بسیار خوب داشته باشند. استادایی را انتخاب کردیم در بخش البته زبان ترکی، زبان انگلیسی، همچنان نقاشی، خطاطی. ما خواستم که واقعا با برگزاری این چنین پروگرام ها و برنامه ها برشان بگویم که واقعا میتونن اشتراک بکنن آزادانه با وسیله که ما شما امکان در خانه هستیم و دسترسی نداریم به مکتب و به پنتون. واقعا برشان بگویم که با اشتراک کردن در این پروگرام ها شما میتونین که سرپای خود ایستاده شوین و برای خود مورال بتوین خودتان مبارزه بکنین.
این استادان شمارشان به چند تن میرسه و بر اساس چه قرارداد و شرایط با شما اینا همکاری میکنن؟
بیشتر از 6 استادی هست که ما را همکاری میکنن و از اون جایی که شما میفهمین مشکلات انترنتی وجود داره، ما از اینه مصرف از اینا را البته پرداخت میکنم، خودم از جای دیگه تدریس میکنم و برای از اینا زمینه را فراهم ساختیم که اینا بتانن واقعا پول کریدت کارت خود داشته باشن، پول از اینه ای را که خودشان بالای سنفای ما میداشته باشن. ما این زمینه را فراهم کردیم و لاقل اندکی برای از اونا اختصاص بتان معاشی و گفته آمیانه ما کنها بتانن مخن خود تمویل بکنن، باز باد از آماده باشن که در این پروگرام ها و در این سنفا آذر شوند و برای دختر خانم هایی که هستن من حیث شاگرد برشان تدریس بکنن. از جمله کسانی هستن که خودشان هم از مکتب باس ماندین ولی در یک قسمت واقعا دست بالایی دارن که میتونن تدریس بسیار خوب داشته باشن، انتخابشان کردیم و فعلا مصروف تدریس هستن.
شما این دختران را از چه طریق پیدا میکنین و اونا چطور با کانون باران الماس تماس برقرار میکنن؟
دختر خانم ها را در گذشته ما سنفای رایگانی را که برگزار میکردم و تا حالا هم برگزار میکنم، اکثریت دختر خانم ها چون بیشتر از 300 و 200 دختر خانم از ولایت های مختلف مخصوصا از ولایت های دوردست افغانستان نزد ما درس میخوندن و وقتی که خب درس ها تمام شدن دختر خانم ها همگیشون جگرخون بودن، گفتن استاد یک پروگرامی را شما را اندازی بکنین، یک برنامه ای را داشته باشین که ما همیشه وقت با شما باشیم. یک تعدادش البته از او طریق در کانون پیوستند و یک تعداد دیگر از طریق استوری گذاشتن در صفحات اجتماعی، از طریق تلگرام، اینستاگرام، البته یوتیوب و بخشای دیگری که عزیزان کمک میکنن و دعوت میکنن. فکر میکنم که بیشتر از 500 نفر حالا در کانون هستن و از این پروگرام ها استفاده میکنن.
در این برنامه های آموزشی آنلاین که شما برگزار میکنین، چه تعداد از اشتراک کنندگان را شاگردان دختر محروم از آموزش تشکیل میتن؟
دقیقا اکثریت از دختر خانمه هایی که باز ماندین از مکتب و در مکتب برویشان بسته شد، مثلا من که از صنف 7 شروع تا صنف 8 و 9 ما داریم دختر خانمه هایی که در کانون هستن و خیلی هم ضرورت دارن برای آموزش و پرورش و همواره در صدد یزی هستن که یک چیز را یاد بگیرن و قصه این را میکنن خب چرا مکتب ها باز نمیشد و گذشته از این که مکتب ها باز نمیشه در کورس ها هم بسته هسته، پس تنها رای حلی که میمونه فقط درس آنلاین هسته که ما از طریق آنلاین پیش بریم.
صحبت بود با باران احمدی، دختر جوانی که خودش از مکتب باز مانده و به دیگران زمینه تدریس را فراهم میکند. در همین جا میرسیم به نیمه برنامه. ساعت 5:30 دقیقه است. توجه کنید به سرخط خبرهای افغانستان و جهان. برنامه جهانی غذای سازمان ملل متحد میگوید که به بیش از 500 هزار نفر در افغانستان کمک کرده است تا با فراگیری حرفه ها از لحاظ اقتصادی روی پایشان بایستند. این برنامه دیروز سخنان لیلا باشنده بادغیس را در حساب تویتر خود منتشر کرد که گفته بود با فراگیری حرفه خیاطی توانسته چرخ خانوادهش را تأمین کند. اداره ملی هواشناسی افغانستان بارانهای شدید و سرازیر شدن سیلاب ها در 8 ولایت را پیش بینی کرده است. ملی پوشان تکواندوی افغانستان 4 مدال برنز و 2 مدال نقره را در مسابقات آزاد بین المللی در کوریای جنوبی کسب کردند. وزارت دفاع روسیه صبح امروز اعلان کرد که 2 طیاره بی سرنشین بر نیروهای بحری کشور در پایگاه نوایروسیسک در بحیره سیا حمله کردند. و مقامات آمریکایی روز پنجشنبه گفتند که ایالات متحده به زودی می تواند پرسنل بحری و تفنگداران بحری مسلح را در کشتی‌های تجارتی که از طریق تنگه هرمز در خلیج فارس می‌گذرند مستقر سازد. سرخط خبرهای افغانستان و جهان را از رادیو آزادی شنیدید و حالا هم مهمان آزادی.
مهمان آزادی.
سلام، فرشته نگاه هستم و شما را به مهمان آزادی خوش آمدید میگویم. مهمان امروز ما خانم است، روانشناس، فعلا در شفاخانه تداوی معتادین کار میکنه و به گفته خودش تا حال تانسته که چندین خانم کمک بکنه، از اعتیاد نجات بده و به زندگی عادی برگردانه. با این خانم موفق افغان صحبت میکنیم و از خودش بیشتر درباره خودشان میپرسیم. سلام به شما، لطفاً به شنونده های رادیو آزادی خود معرفی کنین و در مورد خود کمی بگوین.
به نام خدا، مرسل احمدی هستم، مدیر عمومی روانشناسی شفاخانه 150 بستر تداوی معتادین زنان اطفال. خب من متولد ولایت کابل هستم، در سال 1372 در کابل تولد شدیم، مکتبم در کابل تمام کردیم، بعدا در دانشگاه کابل رشته روانشناسی درس خواندیم و در سال 1394 از رشته روانشناسی فارغ شدیم. بعدا در شفاخانه تداوی معتادین در شفاخانه جنگلک وظیفه گرفتیم. بعد از 6-7 سال کار کردن در اون شفاخانه، به این شفاخانه که فعلا هستم، به شفاخانه زنان و اطفال وظیفه گرفتیم. در برنامه مستری در سال 14 و
یک رای افتم، اما بنابرای مشکلات فعلی که در افغانستان است و حق تحصیل از خانم‌ها گرفته شده نتونستم مستری خود ادامه بتم. فعلاً هم دمیشه بخانه 150 بستر وزیفه دارم.
دکتر صاحب، چند سال میشه که شما در بخش معتادین کار میکنین؟ در کل اگر همه تجربتان جمع کنین.
مدت 9 سال میشه که من در این بخش وظیفه اجرا میکنم. سال 1394 در این بخش داخل شدیم و تا فعلا هم وظیفه دارم.
زمان که محصل بودین، درس میخواندین، می فهمیدین امی پلانتان بود، امی تصمیمتان بود که دمی رشته حتما شما وظیفه خواد کردین و خدمت خواد کردین؟
خب ما وقت این رشته را انتخاب کرده بودم، اما علاقه مندی ما به می بود که دمی خود رشته روانشناسی فعالیت داشته باشم، خدمت کنم و دمی رشته وظیفه اجرا کنم. با خوشبخت کنم که ما تونستم به موفقیتی که پیش بینی کرده بودم به موفقیت رسیدم و دمی رشته تونستم وظیفه پیدا کنم و فعلا هم دمی رشته چی میکنم فعالیت دارم.
خب ما شنیدیم دکتر صاحب که روانشناسا بسیار خوب روان افراد مقابله میتونن که بشناسن، درک کنن. این مسلک شما چقدر شما را باز کمک کرده در تداوی معتادین؟
خب از اینکه ما میفهمیم امیر مریضی اعتیاد یک مریضی فکری و روانی است و زیادتر مریضا به تداوی دوایی ضرورت به تداوی روانی دارند، به تغییر ذهنیت ضرورت دارند، به این ضرورت دارند که اونا مهارت‌ها را یاد بگیرند، ذهنیتشان تغییر کنه، افکارشان و منفیشان تغییر کنه، احساساتشان تغییر کنه، رفتارهایشان تغییر کنه. و امیر رشته روانشناسی به ما تا بسیاری کسایی را نجات بتم که وضعیت روانیشان بسیار خراب بوده یا از تاثیر مواد زندگیشان برهم پاشیده بوده و ما این رشته بسیار کمک کرد به ما که تانستم چندین نفر زندگیشان کمک کنمشون به زندگی خود بتانن تغییر بسن.
دکتر صاحب، زمانی که مریضای یا معتادین به شما مراجعه میکنن و شما همراهشان کار میکنین، قصه خدا نمیکنن، با چی گونه قصه ها شما سر میخورین؟ چی زیادتر باعث میباشه؟ مثلا بعضشان شاید بگوین فقر، بعضشان خشونت ها، شما بیشتر سر کارتان با کدام کاتگوری مریض هاست؟ از بر ما قصه کنین، جالب است.
خب اینجا انواع مختلف قضیه ها ما داریم، مریضای را داریم که با قضیه های متفاوت رو به مواد مخدر بردن، معتاد شدن. اکثریتشون فعلا که ما تدوی میکنیم، اکثریتشون کسایی هستن که از طرف شوهرهایشون معتاد شدن. یکی شوهرهایشون در خانه مواد مخدر استفاده کردن، اینا در دود مواد مخدر قرار گرفتن، اول به شکل غیر مستقیم اینا معتاد شدن و بعد به شکل مستقیم خودشان استفاده کردن. زیادتر وقتا خشونت های فامیلی باعث میشه که این خانم ها معتاد شدن، شوهر ها به زور به خانم هایشان مواد مخدر دادن. دیگه همه قسم طفل ها هم داریم که معتاد هستن و اکثریت هایی که اینجا فعلا ما تداوی میکنیم از طرف این دوستایشان که مثلا ساقی بودن یا فروشنده بودن یا امروشان سر کار داشتن، از طریق اونا مفاد شدن. و بعضی کسایشان هم هستن که اصلا دیگر کشورهای مثل ایران و هگان ایجا زندگی کردن و از طریق همسایه و دوستا و فامیلا متازه مواد مخدر شدن. هم اکثریت قضیه را که ما داریم از طریق شوهرهایشان خانم ها متازه شدن.
جوانترین بیمار را که شما تداوی کردین چند ساله بوده و کهن سالترین بیمار را که شما تداوی کردین چند ساله بوده از معتادین؟
ما کتگوری های مختلف سنی را تداوی کردیم که از طفلا گرفته تا نوجوانا و تا خانمای چند سال بودن. یکی از مریضای من تخنم روانشناسش بودم و به تداویش بسیار کوشش کرده بودم و مدیر قضیه مریضم بودم. یک دختر خانم 18 ساله بود که یه از سن 10 سالگی را معتاد به مواد مخدر شده بود. فامیلش قاچاقبر مواد مخدر بودن و خودش هم دمو فامیلی که بود اونا قاچاق میکردن، کشت مواد مخدر از کوکنار تریاک کنار کشت میکردن. این از سن 10 سالگی معتاد به مواد مخدر شده بود و تا سن 18 سالگی این مواد مخدر استفاده کرده بود. بعد از اینکه به شفاخانه ما مراجعه کرده بود از طریق خانه امن به ما معرفی شده بود. این دختر خانم تداوی شد، صحت مند شد. مدت 2 سال رضاکار در شفاخانه فکر بود و هیچ به خانواده خودم نرفته بود و بیرون از شفاخانه هم نرفته بود. یعنی مدت 2 سال داوطلب خواست بود تداوی باقی بانه. بعد از 2 سال شامل مکتب شد، مکتب را خلاص کرد، بعد وظیفه گرفت، باعث گارد در شفاخانه که فیلن هستیم، باعث گارد وظیفه گرفت. بعد هم به یکی از مؤسسات که رسوزی و اینا را فعالیت داشتن در اوجا وظیفه گرفت. از اون طریق تونست پیشرفت زیاد کنه و فیلن هم مکتب خود خلاص کرده. سر 4 قابلگی هست، قابلگی میخوانه و سهت من شده. این جوانترین مریض ما همی خانم بود
بله.
به شما قصیشه کردم.
بله. و کهن سالترین؟
کهن سالترین خانم که تدو خانم بدخشی بوده که تقریبا 70 سال سن داشت و این خانم از تریاک استفاده میکرد و همچنان هیروین و شیشه و بسیار برش سخت بود. احساس میکرد که من نمیتونم مواد ترک کنم. یکقدر سالو استفاده کردیم شاید نتونم ترک کنم، اما وقت تداوی شد و صحتمند شد و فعلا هم در ولایت بدخشان است، هیچ کدوم مواد را استفاده نمیکنه، صحتمند شده.
برخوا میگن که اگه یک بار مواد استفاده کرده و معتاد شده باز ترکش هم سخت است و امکان داره پس از تداوی دوباره باز برگرده به این مواد. شما ای را تایید میکنین یا فکر میکنین اگه اراده شده که داشتن باز میتونن ترک کنن و دمو ترک بمانن؟
خب احتیاط یک مریضی قابل عوده است. ما نمیتونیم بگیم که این مریضی هیچ وقت این مریض را عود نمیکنم یا هیچ وقت دوباره مواد استفاده نمیکنم. یک مریضی قابل عود است و ما داریم مریضایی را که چندین بار ترک کردن و دوباره استفاده کردن، اما این مریضی قابل کنترل است. میتونه مریض خود یک سال، 2 سال، 3 سال، 4 سال بیشتر از او میتونه خود کنترل کنه و صحتمندی قرار بگیره. مثل این مریضه که من برتون قبلا دوستانش گفتم، اون مریضه بود که شاید چندین بار مساعد شده بود به اینکه دوباره بازگشت کنه، اما بارها و بارها به روانشناس مراجعه کرد، به جلسات اشتراک کرد، ذهنیتش دوباره تحلیل داده شد و دوباره ارادهش به میشد که باید مورد ترک کنه. یعنی این مریضه حالت چی ندارن بگیم به یک حالت قرار میداشته باشن. حالتشان میتونه در نوسان باشه، تغییر کنه، ذهنیتشون تغییر کنه، واسه با مواد مخدر پیدا کنن، با اندکترین مشکل فکر دوباره مصرف باشون پیش شوه، اما میشه که کنترول شوه با آمدن به جلسات روانشناسی، بایی که با دوباره سر ذهنیتشون کار شوه و ذهنیتشون تغییر داده شوه و سفیشون دوباره کنترول شوه.
خب خود مریض خو اراده باید داشته باشه و تصمیم بگیره. خانواده چیگونه در این رول داره و شما که خانواده ها هم جلسه میگیرین، من از یک روانشناس به خانواده ها هم شما پیشنهادات می داشته باشین؟
بله طبعا در تداوی مریضای معتاد از جمله که سرمایه های بهبودیشون یا از جمله سرمایه هایی که میتونه مریض کمک کنه که در بهبودی قرار بگیره خانواده هم هست و ما جلسات هم با خانواده ها داریم. هفته یک بار از تمام مریضا با مریضاشون بدیدنشون میل و داخل مرکز ما مریضاشون جلسات مشاوره فامیلی رو برگزار میکنیم بشون در مورد مریضی اتیار در مورد مراحل تداوی در موردی که فامیل چقدر نقش داره در تداوی مریض و همچنان بعضی از مشوره هایی که لازم میباشه که مشکلات بین فامیل و مریض میباشه مشاوره های ما انجام میتیم تا اینکه مشکلات مریض با فامیلش حل شود و 50% در تداوی مریضا فامیل خانوادهشان هم نقش دارن.
دکتر صاحب خب از مریضایتان از مسلکتان صحبت کردین، بیاین که درباره خودتان صحبت کنیم، شما را زیادتر بشناسیم و شنونده ها از شما از زندگی خودتان بشنون. از خود بگوین در فامیل چند نفر هستین، چطور چی باعث شد، چی انگیزه باعث شد که شما به این مسلک روی بیارین و کی زیاد در خانه شما را تشویق کرد؟
خب ما فعلا خودم معرفی کردیم، شوهرم است و یک طفلک دارم، در خانواده 3 نفر زندگی میکنیم و در این رشته وقت داخل این رشته شدم زیادتر تشویق پدرم مرا زیاد تشویق میکرد، در ابتدای که در این رشته کامیاب شده بودم پدرم زیاد تشویقم کرد که من دومیش رشته را بخونم و ادامه تحصیل بدم و خودم هم آیسته آیسته علاقه پیدا کردم به خاطر که روانشناسی یک رشته است که در تمام مسائل زندگی انسان میتونه نقش خوب را داشته باشه، انسان میتونه به خود زیاد کمک کنه، به اطرافی خود کمک کنه و به دیگر رو کمک کنه طریق همین رشته روانشناسی. و آیسته آیسته وقت من هر سمستر را که میخوندم علاقه زیاد شده میره و خاطر که بسیاری مسائل زندگی را من تونستم درک کنم و بفهمم و همی بود که زیادتر علاقه پیدا کنم و خواستم بمیرشته وظیفم مجرا کنم و بمیرشته بشتر داشته باشم.
دکتر صاحب بسیاری از افراد بخصوص مردا یا روانشناسی را نمیخوانند، میگه که آینده نداره، میشه که در پیدا کردن وظیفه مشکل داشته باشیم، در این مورد شما چی نظر دارین؟
خب نظر شخصی می است که رشته روانشناسی یک رشته است که حتی هر کسی که هر رشته را می خوانه در پولیش باید از روانشناسی حتماً بخوانه، به خاطر چی؟ به خاطر که انسان تمام مسائل زندگی را می تونه بفهمه، تمام مشکلات زندگی خود را نوشته تا خوبش مدیریت کنه، میتونه به اطرافی خود مشوره های خوب بده، از اون دانش روانشناسی خود میتونه بهشون انگیزی خوب بده. مثلا یک کس از نیگان مشکلات روانی داره مثل خطای شناختی و بعضی از مشکلات فکری دیگه، میتونه نسان با مشوره دادن با وقت بسیاری مشکلات اطرافی خود را حل کنه. دیگه رشته کاری رشته روانشناسی در افغانستان محدود است، کم است، اما فایده میرسانه بسیار زیاد است. از نظر روانی انسان میتونه خود بسیار احساس راحتی و آرامی کنه، نه بخاطر تمام مسائل خودش میفهمه، میتونه به درستی مدیریت کنه، میتونه درک کنه. دیگه اشتایی کاریشون اگر انسان خودش انگیزه کار داشته باشه، انگیزه پیشرفت داشته باشه در هر رشته که تحصیل کرده باشه، خود به موفقیت و پیشرفت میرسانه. این مهم نیست که من روانشناسی خوندم یا مدرسات خوندم یا که کنم رشته دیگر، مهم نیست که انسان خودش انگیزه داشته باشه، خودش تلاش کنه، کوشش کنه و خودش خود به جایگاهی برسه.
دکتر صاحب در افغانستان زیادتر هم دیده شده که کسایی که مشکل می داشته باشند به روانشناس مراجعه نمی کنند، فکر می کنند که اگر به روانشناس مراجعه شود اطرافیان مردم گپ میزنه برشان، مثلا دیوانه خطاب میکنن، به دکتر مراجعه کردن قسم شرم میدانن. چرا باید در این مورد چی گفتنی دارین؟ چگونه میتوان کمی از هان مردم در این مورد تغییر داد؟ در این مورد شما چی میگین؟
خب به نظر ما هر انسان روانشناس داره، هر انسان یک دیگ زمان دیگ وقت نیاز دیگ مشوره داره یا ضرورت دیگ داره که به یک روانشناس مراجعه کنه. هیچ کدام ننگ و کدام آره نیسته، به خاطر که هر انسان دیگ وقت میشه که یک ضرورت داشته باشه دیگه، یک مشکل خود به یک روانشناس بگوید یا یک مشوره به یک قسمت از زندگی خود به یک روانشناس داشته باشه. و اینکه بعضی کسی فکر میکنن این میشه که با شنیدن برنامه هایی که روانشناس ها طریق رادیو و طریق دایر میکنن این ذهنیتشان تغییر کنه، و هر قدر که او برنامه ها را انسان بشنه و گوش بده و ببینه ذهنیتش نسبت به موضوع روانشناسی تغییر میکنه و باز میشه و میفهمه که روانشناس بنابرای این نیست که مریض روانی را تداوی کنه. روانشناس میتواند با هر انسانی که هسته میتواند مسائل زندگی را که شریک میسازه و مسائل که مشکل میداشته باشه میتواند روش کمک کنند.
شما خواه اکنون در بخش معتادین کار میکنین، اما اتر وقت شده که خانما به خصوص شما یک روانشناس هستین، یک خانم هستین، خانمای آمده باشه که همین رقم که شما هم همین گونه که شما هم گفتین که یک مشکل خود به شما آورده باشن، یک مشکل روی خود بدون از اینکه معتاد باشن و شما هم رایشان کمک کرده باشین.
بله اما میخواستم چون میفهمم شرایط افغانستان قسمه نیست که مری انسان ها هم به مشکلات جسمی خود برن پول بستر کنن، هم به مشکلات روانی خود مشکلات اقتصادی مینا زیاد هست و ما خودم به شکل رایگان مشوره های روانشناسی را هم به بعضی خانم ها انجام میدم و فعلا هم یک مریض هم از طریق تلفون هم رایگان هم بهش مشاوره میکنم و یک مریض هم از همسایه های ما هست که به خاطر استرس داره و مشکلات روانی داره میای به پیشم و هم روش ما جلسه میگیم.
یک فرد چه وقت بفهمه که آه من ضرورت دارم که صحبت کنم با یک روانشناس؟ خب دوستا داریم، خانواده داریم، حرف میزنیم، اما کمک حرفه‌ای را از یک روانشناس چی زمان یک فرد بگیره؟
خب وقت ما میبینیم بعضی از انسان ها را که رفتارشون از شکل نرمال تغییر کرده، مثلا افکار منفی داره، بعد از بدگمانی ها داره، مثلا زود عصبانی میشه، از درون با خود در تنش میباشه و از درون گفته مصطلح عام خود میخوره و نورمی داره، به یک جای قرارش نمیگیره، یا این که فرد گوشه گیره در اجتماع زیادتر خوش نداره بره و بدون کدام دلیل مثلا ناراحت از جگر خون است یا گریه میکنه. این دونم صورت ما میفهمیم که اصلا یک مشکل روانی داره که باید سوزر با روانشناس مراجعه کنه و جلسات روانشناسی رو بگیره. یک مشکل را که ما زیادتر در افغانستان میبینیم یست که بعضی کسا که همین حالت ها را پیدا میکنن، مثلا دلتنگی را یا گوشه گیری میشن یا که همتون ناراحتی ها دارن، زودتر به دکتر اعصاب مراجعه میکنن و با خوردن دواها و دوای اعصاب و دوای خواب اینا میخواین خود خوب بسازن، اما برعکسی هیچ نتیجه هم نمیده، بلکه مریض شاید مشکلش زیادتر بسازه، حتی وابستگی به دواها پیدا کنه مریض. از اون خاطر خوب است که اهمیت روانشناسی را بفهمند و در پولی که مثلا مریض به دکتر اعصاب مراجعه میکنه مشوره روانشناس حتما بگیره یا به مشوره روانشناس به دکتر مراجعه کنه و در پولی که دوا میگیره باید از مشوره ها را هم بگیره و 50% دوا 50% روان درمانی مریض کمک میکنه که صحتمند شه و خوب شه.
شما وقتی که جلسه میگیرین امرای مریضایتان، پس شما هیچ وقت دوا تجویز نمیکنین، نمی صحبتایتان امرایشان میباشه یا پیشنهاداتی که میداشته باشین به می اکتفا میکنین؟
ما خود اجازه دوا دادن رو نداریم، اما ما میتونیم مثلا به دکتر امرای دکتر مشوره کنیم، به دکتر مثلا مشوره بدیم که این مریض مثلا استرس داره، وسواس داره، یا اینکه استراب داره، یا افسردگی داره، یا اینی اعراض داره، اینی علائم داره، مثلا توهمات که داشته باشه مریض یا هزیانات داشته باشه، میتونیم به دکتر بگوییم و دکترم با مشوره که ما برش میتیم میتونه یک دوای مناسب به مریض ما بده. یعنی در افغانستان رقم نیست که حتماً باید از دکتره بخش عقلی و عصبی در پولی خود روانشناس حتماً باید داشته باشن که در پولی که تداوی دوایی میتونه روانشناس تداوی روانی بکنه که مریض خوبتر نتیجه بگیره و خوبتر صحتمند شود. اما در افغانستان رقم نیست. خب من بعضی از مریضایی را که در شفاخانه تداوی میتونیم باشون مشوره نمیدیم، وقتی بیرون هم دوای اعصاب میگیریم یا دوای به خاطر مشکلات روانی خود میگیریم، حتما به خاطر گرفتن جلسات به شما بیاییم و جلسات روانشناسی خود ادامه بدیم.
دکتر صاحب، شما در افغانستان زندگی میکنین، سرکارتان هم امرای خانمای افغان است و خودتان یک روانشناس هستین، وضعیت روحی خانمای افغان بیشتر چگونه شما ارزیابی میکنین؟
خب شما شاید خوب بهتر بفهمین که وضعیت روانی خانم و فعلا در افغانستان خوب نیست، از سر همین دکتر و کارمندای صحی گرفته تا تمام خانمایی که در افغانستان زندگی میکنن فعلا زیر استرس قرار دارن. استرس این که چی وقت مثلا شفاخانه بسته میشه، چی وقت رفتن در بیرون حتی شاید ای که بند نشه، خب این آرشگاه ها و اینا را بسته کردن و این قیوداتی که روز به روز وضع میشه باعث میشه که تمام خانم ها زیر استرس قرار داشته باشن و راحت نباشن. حتی یکی از همکارای ما هم چی شده بود چند وقت پیش، برش مشکل ایجاد شده بود که در روز جمعه میخواست به وظیفه، اما برش گفتن که کجا میری، متاسفانه که گفته بود که کجا میری و بکن یک مشکل ایجاد شده بود. طبعا همگی فعلا در حالت قرار دارن که یک فشار روحی هستن.
شما وقتی که منعیس یک دکتر یک روانشناس میبینین که دخترای بالاتر از صنف ششم نمیتونن به مکتب برن در حال حاضر و یا دروازه های پنتون ها برای دخترها بسته است و خانم ها نمیتونن کار کنن، چی احساس میکنن؟
خب طبعا احساس هر انسانی که مثلا هر افغانی و هر انسانی که این وضعیت دیدنه احساس بد میرشته باشه، طبعا هم احساس خوب ندارم به خاطر که باعث میشه که ما آینده را تاریخ ببینیم. شاید مثلا در آیندهش روانشناس خانم نتونیم داشته باشیم یا هیچ دکتر خانم نخواد داشته باشیم اگه وضعیت ادامه پیدا کنه و می رسم هم هر رشته که ضرورت به خانم ها هست که باید هر رشته فعالیت داشته باشن و این باعث میشه که تمام رشته ها به مشکل مواجه شوند و از هر رشته مثلا مشکلات به اجتماع برسه، به جامعه برسه و این باعث میشه که مشکلات افغانستان ازی بیشتر هم شوه.
به او دخترایی که از تحصیل بازماندن، به او خانمایی که از کار بازماندن، گفتنیتان چیست؟ پیامتان چیست؟
هیچ وقت خود از دست نتن، همیشه کوشش و تلاش خود در هر راستایی که باشه ادامه بدن. اگر یک دروازه بسته شده در روزی دیگه حتما میتونه برایشون باز باشه. اگر نمیتونن فعلا درس بخونن میتونن از یک طریق دیگه خود پیشرفت بدن، از طریق خیاطی، گلدوزی یا هر طریق هر هنر دیگه میتونن فعالیت داشته باشن، انگیزه داشته باشن و خداوند مهربان است که شرایط هم تغییر کنه یا محدودیت تو کمتر شوه و میتونن دوباره مکتب برن و درس بخونن و پیشرفت کنن.
مرسل احمدی، روانشناس و دکتر در یکی از شفاخانه های تداوی معتادین در کابل با رادیو آزادی صحبت میکرد. تشکر از همراهی شما.
یک تصویر هزار سخن. بهترین تصویرهای محلتان را بر رادیو آزادی بفرستید به آدرس azadiweb@rferl.org.